من با این پول رفتیم مدرسه و اینا ساختی بلایی سرت میارم که مجسمه تو حیات همه مدرسه ها بزنن تا بچه ها موقع شیطونی یاد عاقبتش بیفتن. گفت پدر مطمئن باش. بعدشم رفت. این روزای اول پاییزم حسابی آدم و حالی به حالی میکنم. قروبا همش دارم میگیره. یه جنگی هم نمیشادم یکم باش سرگرم بشم.
تبریک کاهش رقم اختلاف 3000 میلیارد تومانی به 1730 میلیارد تومان از مراجع زیربط خواهشمند است با دادن تخفیف بیشتر کاری کنند تا ما علاقمندان نظام مشتری دائمی ایشان گردیم. جمعی از علاقمندان حفظ آبروی نظام از هر نظر. با تبریک دستاورد وقوع 317 قتل در 4 ماه نخست سال 90 و با تشکر از همکاری نزدیک و شایسته برادران نیروی انتظامی به اطلاع می رساند اتحادیه سازندگان انواع تیزی و چاقوزامندار در نظر دارد با همکاری نهادهای زیربط و افزایش کیفیت تولیدات خود این آمار را برای 4 ماه پایانی سال 90 به بالاتر از 500 نفر برساند.
بریم سراغ حس شناسی اختصاصی اول مهر که چند تاش مونده بود نگفتیم.
معلما خانم آقای دختر خانم آقا پسرای یکی از ترسناک‌ترین معلم‌ها معلم ریاضیه معمولاً خصوصا اگه دست بزنم داشته باشه. فکر کن ریاضی که همینجوری رو اعصاب معلمم مسئله نوشته رو تخته در حد المپیاد. بعد نه که مظهر خوش شانسی هم هستی، اولین کسی هم که صدا میکنه بیاد پای تخته خود خودتی. وای خدا نصیب گرگی بیابونم نکنه. حالا البته من میدونم شما که داری الان اینا رو گوش میدی اصلا مخ ریاضی هستی. اینو من واسه خودم گفتم اصلا. شما راحت باش. بله. بعد یه مسئله دیگه، ما فکر میکنیم معلم‌ها سه دسته هستن. معلم‌های خونسا که معمولا فراموش میشن، معلم‌های باحال که رسما میشن رفیق آدم میرن تو قلبت، و معلم‌های بد و بد اخلاق که گاهی خاطراتی رو از خودشون به جا میذارن که تلخیشون مثل ته خیاره. اونا هم هیچ وقت از یاد آدم نمیرن. زنگ ورزش. زنگ ورزش هم به عنوان یکی از جذابترین زنگ‌های درسی تو برنامه روزانه از اون زنگا بود که آدم از صبح که میرفت مدرسه دلش واسش غیلی ویلی میرفت. آقا فوتبال و بسکت و والیبال و پینگ پونگ و اینا فقط یعنی حیف که زود تموم میشد. آقا مدرسه سراغ ندارین همش ورزش باشه، کنارش حالا ای وقت شد یه ذره ریاضی فیزیک و شیمی هم اینا هم با بچه‌ها کار کنن. سراغ ندارین اگه داشتین بگیم. و تعطیل شدن مدارس. اوه اوه یعنی تعطیل شدن مدارس به خصوص تو مقاطع پایین‌تر مثل اینه که یه گازی رو مثلا تو فضای تنگ بسته جمع کرده باشی بعد یهو یه منفذ تو اون فضا باز بشه منفجر. یعنی این بچه‌ها یه جوری از مدرسه میپاچن بیرون آدم میگه یعنی سیل پیشش جویباری بیش نیست. آروم‌تر خب حالا دیگه.
اه. من دانش آموز سوم دبیرستان تو تجویش. امروز رفته بودم مدرسه، بعدش که همینطوری مدیر داشتش حرف میزد و اینا، بعدم من یه حرفی من داشتم یه دقیقه با دوستم حرف میزدم، گفت شما برو بیرون اول سالی اول مهر. بعدم گفتم چرا من میچری؟ گفت آتنگی لباس فرم نده. کل بچهای مدرسه خب نصف بیشترشون حداقل لباس فرم نداشتن، بعدم منو انداخته بیرون. من میخوام ببینم مدیر چقدر میتونه عقده‌ای باشه یه مدیر مدرسه. حالا خوبه رئیس جمهور نشده، همین کارو میکنم بچهای مردم عقده‌ای میشن.
به خدا بله، اینم به هر حال یکی از اون مسائل واقعا خیلی مهمی. گفتم شما دانش آموز نیستین که رزمنده جنگین، باید همه لباس عین هم بپوشین، حالا کم کم اسلحه هم میدن دستتون، هیچ مشکلی نیست. موضوع اون همین نظام آموزشی در مدارس ایرانیه. یعنی ما که والا تا اسم نظام آموزشی ایران میاد یاد آزمایشگاه و بنسبت شما موش و اینا میفتیم، چون که تو ذهنمون پر از سعی و خطاهایی که مسئولین نظام آموزشی ایران تو این زمینه انجام دادن و تقریبا همه اونا هم یه جورایی به شکست منتهی شد و دوباره برگشتیم به وضعیت سابق. یعنی انقدر نظام جدید و قدیم درست شد و برچیده شد که آدم نمیدونه واقعا کدوم جدید کدوم قدیم. خب همونجوری که همه یادمونه یه چیزی حدود 14-15 سال پیش مسئولین آموزش پرورش ایران تصمیم گرفتن نظام آموزش دبیرستان رو عوض کنن، از حالت سنتی که داشت ببرنش تو به صورت واحدی درش بیارن. اسم اون نظام واحدی رم یادتونه دیگه، گذاشتن نظام جدید که الان نظام جدیدن همه. حالا شما تصور کنین تو این تغییر نظام باید کلی کتابای درسی عوض میشد، یا الان مباحث جدید میومد تو برنامه آموزشی و یه سری چیزای قدیمی حذف میشد، و مهمتر از همه این دانش آموزای سرگردون و حیرون رو باید چیکار کرد اون موقع؟ باید برد رسون به صد بزرگی به نام کنکور دبیرستانیا رو، که حالا بعد از سالها باید با توجه به این سیستم جدید بچهای مردم توش تست می شدن و فرستاده می شدن به دانشگاه توی همین سیستم نظام جدید. یا اینکه چی؟ یا اینکه می شدن علی کنکوری. خیلی ها موقع معتقد بودن که حق بعضی ها تو همین استکاک دوتا نظام با هم زایه شد واقعا، و یا تو دانشگاه قبول نشدن، یا اگه قبول شدن تو رشته های قبول شدن که حقشون نبوده. تو رده های پایین تر هم قضیه خیلی فرق نمی کنه، مشکل مدیریتی کم نیست. مثلا یه روز عزیزان میگن مقطع ابتدایی پنجشنبه ها تعطیله، فرداش میگن شاید یهو سیستمو عوض کردیم کلن دوره ابتدایی شد 6 سال. خلاصه که اصل ماجرا اینه که همه چیمون باید به همه چیمون بیاد دیگه. حالا میخواد تو زمینه روابط خارجی باشه، میخواد تو زمینه مدیریت مالی کشور و اختلاس و اینا باشه، یا هر چیز دیگه ای. به نظر ما سیستم آموزشی ایران فقط یه نقطه قوت داره، اونم اینه که یه تعداد زیادی از دانش آموزاش به شدت با استعدادن و علاقه زیادی به درس خوندن دارن. همین و دیگر هیچ.
رنگ چشات مرکبه، مرکبه مشقای من، رنگ همون مشقای سخت که مونده رو دستای من. در اولین ساعت درس، در اولین روز کلاس، مخمل خوش رنگ نگاه شد به تن دلم لباس. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم. نیمکتمون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود. هنوز سر انگشتای من سیاه از رنگ چشات، وزن غزلهای منه هنوزم آهنگ چشات. جوهری که رو دست من به رنگ چشم تو چکید، مرکب اون خطی شد که سرنوشتم و کشید. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم. نیمکتمون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود.
بریم سراغ مدرسه شناسی ایرانی از سر تا ته.
مدارس خصوصی، مخصوص اخشاریه که مثلا میلیون تومن واسه شون شوخی بیش نیست. شعارشون اینه که پول دارم پس هستم و خرج میکنم پس بیشتر هستم. یعنی طرفو میبینی برای یه بچه کلاس اولی رفته 5-6 میلیون تومن شهریه داده، نه به خاطر بار آموزش و این حرفا، که به خاطر زدن پوز باجناق مربوطه و له کردن فک جاری مربوطه. ولی ازشون که بپرسی میگن آخه بچه‌مون میخواد متخصص مغز و اعصاب بشه، ما هم گذاشتیمش یه جایی که پایش قوی بشه. یعنی اون پایی 5-6 میلیونیتون تو حلق سامی. مدارس خیلی خیلی علمی، مدرسه هم هست تو ایران که خدا وکیلی ته علمن و گاهی بچه ها برای ورود به اونا یه چیزی تو مایه های کنکور و اینا باید بدن. یکی از معروفترین و قدیمیترین اونا دبیرستان البرز تهرانه که فضاش هم دست کمی از دانشگاه نداره. البته از خیلی از دانشگاه درب و داغون تازه تأسیس مثلا یه واحد مسکونی رو اجاره کردن اسم گذاشتن دانشگاه سرتره ها. بچه البرزی ها به همراه بچه های دبیرستان های مثلا مثل علامه هلی و دیگه یا دبیرستانی بود کمال، اینا تقریبا همه رده های اول کنکور و المپیاد رو در اختیار دارن. البته چند تا مدرسه دیگه هم هست. ما خیلی هم اینجا مخلصشون هستیم، بهشون افتخارم میکنیم، به شرطی که یک کم هم آقا به مسائل غیر علمی و عشق و حال توجه کنین. بالاخره آدمیزاد تخت سنگ که نیستی که همش داره دست میکنه با عینکه. والا خفه میکنن بعضی اونقدر دیگه درس میخونن از اون بره پشت رو میو. دبیرستانای دولتی، البته تو اینجور دبیرستان هم دبیرستان دولتی هم کم نیستن بچه های با استعدادی که خیلی هم خوب درس میخونن. اما خب از اونجایی که عزیزان اهل عشق و حال و همچی صفا و اینا هم تو اینجور دبیرستان ها به سر میبرن، گاهی فضای بعضی از اونها به قول معروف چی میگن تو هواخوری و اینا مثلا به لیان شامپو بیشتر شبیه تا مدرسه تو زنگ تفریح خصوصا. آخه با شما رفتی اون بالا واسه عکس آقا رژ لب کشیدی، خب میگیرنت میکنن تو گونی میبرن سمت کهریزک اون طرف ها. از قدیم گفتن با وسایل گازی نباید کرد بازی، حالا ای من بگم ای تو گوش نکن.
سلام فارسی، حال خوبه؟ من از قطر زنگ می‌زنم. شنیدم دیشب گفتی که قطر ثروتمندترین کشور دنیا است. واقعا نمی‌دونم ثروتمندترین هست نه، ولی واقعا فارسی این دولت، این حکومت و پادشاه این کشور واقعا به فکر مردمشه. همین هفته پیش حقوق کارمنداش تا 60% و سرباز یعنی پلیساش تا 120% زیاد کرده. واقعا بعضی موقع من حسرت می‌خورم چرا در همسایگی کشور من که کشوری است شاید تنهاش اندازه یه استان کشور ما نباشه ولی مردمش این
تو رفاه واسه شهر
واقعا متاسفم
واسه
خودم که ایرانیم.
این جمله آخرت خوب نبودا که گفتی متاسفم واسه خودم که ایرانیم، اصلا موافق نیستم باید با اون بقیهش خب موافقم، ولی چرا متاسفی که ایرانی؟ اتفاقا باید خیلی خوشحال باشی که ایرانی، باید متاسف باشی برای این سردمداران دولت ایران که یه وقتایی به قول معروف حکومت داری بلد نیستن، حالا دارن یاد میگیرن. نمیدونم الان که یاد نگرفتن هنوز، ولی قراره یاد بگیرن. البته دنیا رو اول مدیریت کنن شاید یاد گرفتن.
من محسنم از کیش تماس میگیرم. آقا اینجا نیستی که ببینی چه بلاهایی سرمون میارن. توی یک ماه تا حالا دو بار ماورا رو جمع کردن، ریختن، ملت رو گرفتن. بیا ببین اوضاع منطقه آزاد چقدر باحال شده.
عجب عجب، از قطر اومدیم به کیش و دیدیم که چقدر فرقش.
من سلام میکنم از همینجا به همه برای بچه های کیش، جزیره باحال با صفای کیش، و بریم سراغ شرمین خانوم ببینیم امشب چی داره برامون.
هنوز کسی نمیدونه چرا من اینقدر همیشه دوست دارم اول باشم. خان معلم کلاس دومم میگفت از بس تو خونه ازت توقع دارن اینجوری شدی. ننجون میگه تقصیر فامیل پدریته که هی به تو گفتن از همه بهتری، تو هم نمیخوای حتی یه بار کم بیاری. مامانم ولی میگه مقصر این نظام آموزشیه که شما بچه‌ها رو میندازه به جون هم. بابامم طبق معمول نظری نداره، فقط میگه خانواده‌اش تو هیچی مقصر نیستن. من خودم البته کلن این اتهام عشق نفر اول بودن تو مدرسه رو رد میکنم. یادم یه بار تو مدرسه دیکتمو 20 شدم که اون موقعم بغل دستی مغنمو کشید از سرم و موامو که مامانم دم اسبی بسته بود محکم گرفت از ریشه کشید. اینقدر درد گرفت که بعد اون به خودم قول دادم دیگه موامو نذارم بلند شه. حالا میدونین چرا اون دختره بغل دستی که همیشه موفش آویزون بود موامو گرفت کشید؟ برای اینکه وقت دیکته کیفمو گذاشته بودم رو میز که نتونه از رو دستم بنویسه. نه با هم دوست نبودیم که. اون شاگرد اول کلاس بود و اون روز روز شانس من بود، چون به خاطر سرماخوردگی شدید نرسیده بود درس بخونه. منم میخواستم همون یک روز فقط خودم 20 بشم، معلممونم یه ستاره بچسبونه تو دفترم، بعدشم سر صف بگه بهترین شاگرد کلاس شرمین. اول راهنمایی معلم تاریخ داشتیم که چند ماه بعد به طور ناگهانی بازنشسته شد. وقتی می اومد تو کلاس می گفت کتاباتون رو ببندین، فقط گوش کنین تا براتون قصه تعریف کنم، و هر اتفاق تاریخی رو با داستان قاطی می کرد و بهمون می گفت. انقدر جذاب بود که هیچ کی سر کلاسش چرت نمی زد. چند ماه بعد که دیگه نیومد، خانم معلم بعدی یه پا دبیر معارفی بود برا خودش. از تاریخ داستان انبیا رو فقط بلد بود و اصولاً تمام اتفاقات تاریخی با گوش کردن به فرامین الهی یا گوش نکردن در ارتباط تنگاتنگ بود. یعنی اگه جایی زلزله اومده بود و یه تمدن تاریخی رو از بین برده بود، فقط به خاطر مانتوهای تن نمای خانمای اون قوم بوده. البته از این دست معلم ها کم نداشتیم. تا آخر دبیرستان انقدر ما روایت های مختلف از تاریخ تو کتابمون دیدیم و هر دبیری یه چیزی گفت که من آخرش نفهمیدم کاشانه نفتو ملی کرد یا مصدق.
خبر گزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم میکند.
یه گزارش میخوام الان پخش کنم براتون از تلویزیون همون ایران خودمون، و بعد از دیدن و شنیدن این گزارش اعصاب معصوب هم نمونده برامون. فکر میکنیم شما هم با شنیدن این گزارش مثل ما میشین. گوش کنید.
سقف این به اصطلاح کلاس 9 متری از چوبهای دودزده درختان است و 12 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی از اول تا پنجم بر روی 3 عدد نیمکت در تاریکی کلاس به سختی درس می‌خوانند. صدای بزها و گوسفندان تنها صدایی است که با تنین آموزش عجین شده و دانش آموزان را رنج می‌دهد. کلاس چندمی؟
پنجم.
چطور درس می‌خونی اینجا؟
صدای گوسفندان و تاریکی آغل نمی‌ذارم درس بخونم.
میتونی تخت سیاه رو ببینی؟
اینقدر تاریکه چشم ما نمیبینه که تخت سیاه معلم بنویسه پا تخت.
گوسفندان روزانه چندین بار وارد کلاس میشوند. کلاس سرد و نمناک و بدون وسایل گرم کننده امان دانش آموزان را بریده است.
اجازه اینجا سرد. خیلی دوست دارم نمره های خوب بگیرم ولی توی این آغل نمیشه.
حاتمی معلم زحمتکش این مکان چند منظوره میگوید
این کلاس آغله بعد